همراهان عزیز سلام، فاطمه جوادیان هستم، نویسنده ستون زندگی در ماهنامه نسل مانا. در این اپیزود با مرتضی مصدق گفتگو می‌کنیم، مسلط به زبان‌های انگلیسی، عربی و کردی، در حدی مسلط که به این زبان‌ها تدریس و ترجمه انجام می‌دهند. آقای مصدق، شما از ابتدا نابینا بودید. بعد عرض به حضورتون که هم در مدرسه استثنایی درس خوندید، در مدرسه به صورت ترفیقی هم درس خوندید، در شهید محبی هم درس خوندید. رشته دانشگاهیتون هم زبان انگلیسی بوده، حالا ادبیاتی یا مترجمی هرچی که خودتون میگین، و الان هم یه شاید 20 سالی هست که معلم هستین انگلیسی. بعدی 20 سالی هست که ازدواج کردید، همسرتون بیناست. خب تا اینجا کدوم یکی از اطلاعات من رو میخواین تصحیح کنین؟
بذاره یکی دوتا چی تصحیح کنم. این که گفتی من نابینه مادرزادم کاملا درسته، نابینه مطلق مادرزاد، متولد کردگوی، مازندران آن روزگار و گلستان امروز، و پدر مادرم هم فامیلن. در واقع پسرم دخترم پسردایی هن. و چیزی که میخواستم تصحیح کنم این بود که من تلفیقی اصلا نخوندم. من سال چون متعال 55م، سال 61 رفتیم گرگان، مدرسه استثنایی گرگان که همه استثنایی ها با هم بودیم، یعنی تلفیقی از ناشنوایان نابینا که ما دو سه تا بودیم، من و خواهرم و یکی دیگه، و افرادی که معلول ذهنی بودن. و بعد خب ما رفتیم تهران، چون خانوادم خب نسبتاً خانواده بازی بودن، بد نبودن. رفتیم تهران و چون خواهرم دوام نداشت، دوباره دو سه سالی چون اون آورده بودن منم آوردن گرگان، تا چهارم گرگان خوندم.
هنوز وارد راهنمایی نشده
تو همون استثنایی؟ نه، از پنجم اومدم تهران و دیگه تا آخر، تا بعد از دانشگاه در تهران بودم. این یه تصحیح دیگه. این که من از دانشگاه شروع به تدریس کردم، یعنی شاید من رسما از سال 78، شاید رسما چیزی حدود مثلا 25-6 سال، ولی در واقع از 74-5 من تجربه تدریس ترجمه به زبان انگلیسی عربی رو دارم و مطالعه، یعنی بیش از 20 چند سال هستن.
آره، تقریبا از 74 که وارد دانشگاه.
آره دیگه، از اون موقع تدریس خصوصی میکردم فلان و اینا کارم، ولی از بعد از دانشگاه دیگه رسما، البته تدریس بازم تدریس خصوصی ترجمه همزمان، ولی عشق هم همون ترجمه شفاهی همزمان تدریس و نوشتن بود، که به زبان همون 3-4 زبونی که بلد بودم برای دلی برای خودم می نوشتم. 86 ازدواج کردم، همسرم هم کاملا بیناست و اصلا بینایی که هیچ شناختی از نابینا قبل از من نداشته، یعنی هیچ معلولیتی نداره، اصلا از معلول شناختی نداشته.
خیلی هم عالی، چه خوب که از اول با خودتون آشنا شده. بسیار خوب. ببینید، تعاملای اجتماعی ما خب هر کدوم منجر به یک ماجرایی میشه، به یک ماجرایی که گاهی وقتا تأثیر طولانی تو سرنوشت ما داره، گاهی وقتا هم تأثیر گذرایی داره، ولی خب به هر حال به عنوان یه تجربه میتونه همیشه تو ذهن ما بمونه. خب یک دو تا از مهمترین تجربه های تعامل های اجتماعی شما، یکی تعامل شما با همسرتون بوده که منجر به ازدواجتون شده، یکی هم تعامل شما با دانشجوها بوده که منجر به این شده که شما متوجه بشید که میتونید تدریس کنید. آیا این از دانشگاه شروع شد یا از مدرسه اختصاصی که توش درس میخوندین شروع شد؟ چی شد که متوجه شدید میتونید درس بدید؟ زبان دونستن یه مقوله است، این که بدونی میتونی انتقال مفاهیم داشته باشی یه مقوله دیگه است.
خب این که من متوجه شدم میتونم درس بدم، شاید از دوران دانشجویی یا آخر دبیرستان بود، چون به سری از فامیلام مثلا رفع اشکالشون رو میکردم. از همون اولم من از یاد دادن خوشم میومد، یعنی میدونستم که من یه توانایی یاد دهیم بد نیست، یعنی مطالبی رو که میدونم میتونم توی درصدی خوب در واقع یاد بدم، یعنی خودم احساس میکنم از عهده تدریس برمیام. ضمن این که من تو دانشگاه ادبیات انگلیسی خوندم، یعنی مترجمی یا دبیری نخوندم و کارهای تدریس ترجمه کتبی که انجام دادم در واقع دلی بوده. من هیچ روش تدریسی به اون معنا، کتاب خوندم خودم و حالا چند واحدم شاید تو دانشگاه گذروندیم، ولی به صورت آکادمیک من روش تدریس نخوندم، ولی به صورت تجربی دلی و با فکر خودم تونستم مطالبی رو که بلد بدم به یه شکل تقریبا قابل قبول ارائه بدم و بیشتر شاگردانم خب بینا بودن. بعد تو کلاس هم تدریس کردم، یعنی فقط خصوصی نبوده، من تو مؤسسه های سفیر تو تهران، مؤسسه های زیادی تو گرگان، افق، مؤسسه ایرانیان تو کردکوی شهر خودمون و چندین جای دیگه، از کلاس 7-8 نفره تا 20 نفره 25 نفره رو تدریس کردم که همه شون هم بینا بودن.
وقتی وارد
کردم ولی دلی بوده.
وقتی وارد آموزشگاه ها می شدید که تدریس کنید، اونجا با چه موانعی مواجه می شدید؟ رزومتون بهتون کمک می کرد یا تعاملتون، نحوه تعاملتون؟
خب رزومه اسمم در واقع چیز بود دیگه، من چون یه ذره تنبل بودم تبلیغ نمی کردم، تبلیغ من همیشه این اون می کردن، ولی خب تو مؤسس های یه ذره مثلا خفنتری که می رفتم مثل سفیر، مدیریت اول کمی کپ می کرد که مثلا آیا نابینا می تونه تدریس کنه یا نه، ولی خب من چون با اطمینان می گفتم من می تونم و توی آزمون های اونا هم خب شرکت می کردم با موفقیت می اومدم بیرون دیگه، اونا در واقع یه جوره خودم رو می قبولوندم بهشون، اثبات می کردم، البته بدون مشکل نبوده، با هزار جور موانع بوده، ولی شهر خودمون چون منو میشناختن، مثلا حتی تو گرگانم چون خیلی راجع من شنیده بودم و شاگردام کسای دیگه به من لطف داشتن، اینقدر ذهنشون رو پر میکردن که اونا از اول فهم کرده من میتونم، حتی در واقع غلو هم در مورد من شد، مثلا یه عده فهم کردم من دستخطای فرض کن نوشتاری افراد بینا رو که با خودکار می نویسنم میتونم اسکن کنم و OCR کنم، که اونجا مثلا من توجیهشون می کردم که نه آقا، من یه سری کار ازم بر میاد یه سری بر نمیاد، من قادر به OCR هیچ نوشتاری توسط هیچ نرم افزاری فعلا نیستیم ما کلا نابیناها، چون دست خط رو نمیشه OCR کرد فعلا، حداقل به درستی نمیشه، و همیشه حتی اینو من شعار زندگیم بوده، همیشه حد وسط بودم، یعنی نه کلن خودم رو دست کم میگرفتم و نه یه غول از خودم میساختم، تو همه کارام سعی کردم، حالا تا چند موفق بودم اون بماند، ولی سعی کردم که حد وسط باشم، هر جام رفتم مشکلاتم رو گفتم، گفتم آقا من مثلا تکلیفامو بیشتر آنلاین میخوام، اگر دانش آموز یا دانشجو کلا زبان آموز هر کی نویسه من در تصحیحش مشکل خواهم داشت، اسکن OCRم نمیشه کرد، من پایتخته نمیتونم بنویسم، نیاز به کامپیوتر دارم که تایپ کنم و دانشجو مانیتور رو ببینه، حتی مثلا من اون موقعی که چیز نبود، چون من انگلیسی رو تو ILI خوندم دیگه، تو کانون، یعنی دیپلم کانون رو قبل از اینکه برم دانشگاه گرفتم، ما یه مدیر آموزش کانون بود آقای نعیم فرهانی، یکی از استادای توپ کانون بود که با من رفیقم شد، چون خب انگلیسیم به قول ایشان خوب بود، با من رفیق شد. یک بارم به من گفت، گفت به مرتضی من در دانش تو شکی ندارم، تو به خود منم شاید بتونی تدریس کنی. این حرف اون بود. ولی چون تو نمیتونی ببینی، من از تو دعوت به تدریس در اینجا نمی کنم. اون موقع هم خب من، یعنی کامپیوتر اونقدر باب نبود که من بگم من میتونم به صفحه تایپ کنم. دقیقا جمله اون این بود که مثلا حتی میگفت مثلا you can't see around، دقیقا این جمله رو به کار برد که شما دور برت نمیتونی ببینی، نمیتونی پاتخته بنویسی. حتی یه بارم به من گفت کاش تو فلج بودی مثلا با عصا را میرفتی ولی میدیدی که من از دانش تو در تدریس اینجا استفاده میکردم. اینا هم بوده، یعنی آیلای مثلا بدون که من بگم اون خودش اینو گفت، یعنی گفت من خیلی دلم میخواد تو رو بیارم اینجا ولی نمیشه، یعنی موانع بوده.
بله، توی 24-5 سال پیش تا حداقل 20 سال پیش 15 سال پیش آزمونا برنامه ها بیشتر مداد کاغذی بودن، اینا خیلی مشکل ایجاد میکردن. ولی شما همچنان تدریس
خود میکردن. منم آره تدریس میکردم، چون نوشته های چیزمو از بچه ها میگرفتم و تو خونه یا از شاگردای خیلی زرنگم یا از هایی که داشتم و بهشون اعتماد داشتم اونا رو میآوردم خونه و یه حالا قهوه چیزی بهشون میدادم و بهشون میگفتم این رو بر من بخوانید،
یا شاگرداتون
به من نمره میدادم،
یا شاگرداتون یا چی اون لحظه صداتون قطع شد،
یا شاگردای خیلی زرنگم از همون مؤسسه یا شاگردای خصوصی دیگم، شاگردای که تک شاگرد خصوصی میومدن و من بهشون اعتماد داشتم. مثلا من توی یه مؤسسه تو گرگان درس میدادم، مثلا یه شاگردم در بندر گس که خیلی بهش اعتماد داشتم، چون من بیشتر معلمم تربیت کردم، خیلی از شاگردای من معلم یا پرستار بیمارستان بودم، اینا رو میآوردم خونه، اینا برگه ها رو میخوندن و من تصحیح میکردم. اینجوری بود،
یعنی در واقع برای تصحیح امتحان های قلم کاغذی از دستیار استفاده میکردید تا زمانی که کامپیوتر خیلی رایج شد و آموزش های کامپیوتر اومد.
خودم یاد گرفتم. آره دیگه،
تا زمانی
که من یاد گرفتم.
خودتون یاد گرفتید و به بقیه هم گفتید که به این شکل امتحان میگیرید، به این شکل اصلا تکالیف رو به این شکل تعیین.
آره. یا یه مؤسسه اینقدر منو خواست، یعنی هم موقع هم مدیرش گفت آقا من تو رو دانش تو چنان نیاز دارم تو عربی و انگلیسی، تو عربی عامیانه، چون اون عربی خاص عامیانه شامات میخواست که تو گلستان کسی جز من بلد نبود، و بعد میگفت آقا تو بیا درس بده، تصحیح نکن اصلا، امتحانات برگه ها رو بده به من، من خودم میام شخصا یه نفر میارم یا خودم میام برات میخونیم یا مثلا نمره رو باید چک میکنم، اصلا به فکر تصحیح نباش، من این مشکل رو به جان میخرم و تو رو میارم.
خب در مورد عربی که الان داریم میگین همچه اتفاقی افتاده، این شروعش به چه شکل بوده؟ شروع عربی به چه شکل بوده که بعد دوباره شما شاگردایی داشتین که اونا آوازه شما رو منتشر کردن و این مؤسسه میادی؟
همزمان بوده، عربی هم مثل انگلیسی بوده. نه، اون که من دید اصلا جریانش فرق میکرد، چون اون که به من همچی پیشنهادی داد، من توی تهران با یکی از دوستام توی پاساجی میگشتیم، اتفاق عجیبی افتاد، در واقع من رو دست خوردم، من فهم کردم کسی عربی بلد نیست دوره برمون. خب همیشه اینجوری دیگه، ما تو تهران مثلا یه جایی نشستیم، خب فکر نمی کنیم کسی عربی یا انگلیسی بفهمه. بعد من برای دوستم یه شعری میخوندم، یه شعر عربی که در واقع عامیانه مردم میخونن و ممکن بود یه چند تا لفظ مثلا ناخوشایندم توش بود، بعد یه صدای خندهی ما شنید، اون دوستم که بینا بود گفت من فکر کنم یکی ریشخند کرد یا یه ذره خندید، گفتم نه احتمالا با ما نبوده. بعدن که خرید تموم شد، ما خود داشتیم میرفتیم بیرون، یکی جلوی ما رو گرفت گفت رئیس کل این فروشگاه شما رو میخواد. گفتم ما کار نکردیم که، دزدی نکردیم، فلان نکردیم که. بعد گفت نه، ایشون شما رو میخوان. ما رفتیم طبقه بالای فروشگاه، دفتر رئیس کل، صاحب فروشگاه، یعنی دختر صاحب فروشگاه. بعد رفتیم تو، و همونجا که یعنی رفتیم تو، یارو به زبان عربی من گفت تو عربی؟ بعد من گفتم نه. چطور مگه؟ گفت پس من شعر چی بود میخوندی؟ گفتم شما بودی میخندیدی؟ گفت من سارام دبی بزرگ شدم و خیلی برام عجیب بود که یکی اینجور عربی حرف بزنه. اون مدیر از آشناهای اونا بود و یعنی اون به این گفته بود که این آدمو اگه امتحانم بگیره به هر زور، یعنی هر مشکل داشته باشه از این استفاده کن، چون دیگه اینجوری گیرت نمیاد. بعد من بهش کمک کردم چون فارسی هم خوب بلد نبود. اون از اون بزرگ شده امارات بود، اومده بودن اونجا و فروشگاه باباشو اداره میکرد مثلا، یه همچین چیزی.
عجب حکایت جالبی، چقدر جالب. خب ببینید، شما در زمینه انگلیسی درس خونده بودید، شما ادبیات انگلیسی رو خوندین، ولی در زمینه عربی چطور این همه تلاش کردین که تونستین الان درس بدین؟ رفتین اون مؤسسه یه همچی پیشنهادی بهتون داده؟ قطعا شما پذیرفتین.
خب آخه من در واقع میشه گفت عاشق و دیوانه زبان آموزی هم، زبان به معنی عام کلمه، یعنی هر زبون. شما یه زبون محلی مثلا لوری یا گیلکی رو در نظر بگیر، من دلم میخواد ساعتها بهش گوش بدم، یعنی منفعت یا حالا هر چیز مادی یا غیر مادی در درجه دوم سوم قرار داره. من مثلا زبان کردی رو از همکلاسی هم به شکلی قاپیدم، چون تو شهید مبی اول راهنمای ما دو سه تا همکلاس کرد داشتیم که دوستان خوبی هستن که الان هم هستن و اونها با هم کردی حرف میزدن، ما هم رفیق بودیم و یهو دیدن که بعد از 4-5 ماه من خود به خود بخش کوچیکی از حرفاشون رو میفهمم و یه سری از جملاتشون رو غلط غلط تو دیوار تکرار میکنم و یهو به خودشون اومدن دیدن اه من وسط راه هم هستن. یعنی خود به خود زبونه رو خلاصه زدیم به بدن، یعنی در واقع ازشون دزدیدم این زبونو و اینجوری بودم من. یعنی عربی هم همینجوری بود. من اصلا مهم نیست برام، چون دوست داشتم بالاخره. خب رشته دانشگاهیم بود، ولی عربی و من تو مدرسه، بعدش هم از عربهای خوزستانی که میشناختم، بس عربی، خب در واقع عربی دو جوره، یه زبان صرف و نحویه که در واقع زبان رسمی عربیه که بهش میگن عربی فصیح که در واقع فصحى، یعنی مثلا بهش میگن اللغة الفصحية. اینو من خب توی مدرسه و با کتابای
عربی
که خوندم، منابع آموزشی که از سوریه و عراق آره می اومد و چیزای دیگه یاد گرفتم و بعد عامیانه رو خب از دوستای خوزستانیم خوشبختانه توی سفیرم یه همکار کویتی گیرم اومد که عامیانه کویت از او بازقاپیدم. تو عراقم که 2014 مترجم بودم که به 4 زبان فارسی، انگلیسی و عربی و کردی من توی کردستان عراق یه 6 ماه مترجم چند تا کمپانی بودم. این بود که خلاصه هر جا یه زبانی بود من میقاپیدم دیگه. الان هم همین جوریه، یعنی علاقم به زبان به معنی عام کلمه افزوده شده، یعنی کاسته نشده که، هیچی بیشترم شده.
این کمپانی
شما یه زبانی مثلا حرف زن،
این کمپانی عراق رو شما بهشون معرفی شدید یا خودتون درخواست کار دادین بهشون، یا اینکه تبلیغشون رو دیدید؟
نه معرفی شدم. این کمپانی که من میگم تلویزیون کردسات که همه میتونن ببینن، کردسات که مال حزب اتحادیه میهنی کردستان عراقه، اونها مصاحبه من از یک تلویزیون دیگه دیده بودن و وقتی منو از ایران دعوت کردن، وقتی من به سلیمانی رفتم، این تلویزیون 5 بار با من مصاحبه کرد و مجریش مثلا میگه من با تو حرف میزنم انگار با بچه محلم دارم حرف میزنم.
تو کردی؟
تو کردی آره. بعد تلویزیون در بغداد شنید که من عربی بلدم، فکر کرد ممکنه من دروغ بگم، یهو بهم زنگ زد به طور ناگهانی، شروع کرد به عربی حرف زدن و من گفت شما عربی کردی چجوریه؟ بعد کردسات اومد، همون کمپانی که تلویزیون اداره میکرد اومد و ما رفتیم بغداد و اونجا با من مصاحبه شد. بعد همین 1 سال پیش 6 ماه پیش اومدن از تلویزیون K24 اربیل اونجا اومدن و از زندگی من فیلم مستند ساختن که اونجا من عربی و انگلیسی و کردی حرف زدم و خودشون، من اصلا هیچ تبلیغی برای خودم نکردم، هر چی بوده اونا اومدن پی من. من نه از جایی درخواست کار دادم، نه به کسی درخواست تدریس دادم، یعنی نه به خاطر اینکه من تحفه ام، نه به خاطر تنبلی، ولی اونا حالا لطف داشتن دنبال ما اومدن. منظورم این بوده.
شما در واقع اون چه که بهش علاقه داشتید رو سعی کردید بهش بپردازید و هر جایی هم که امکانش بوده ارائه دادید.
آفرین، به زبان ها بپردازم. آره دیگه، کسی هم اگر اومده دنبالم ارائه دادم.
کسی هم اگر اومده دنبالتون
کسان دیگری
ارائه دادم.
آره، کسان دیگری این رو زبان دهن به دهن چرخوندن و کسای خوششون اومده و اومدن یا از من فیلم ساختن یا من رو دعوت به کار کردن یا فلان.
ولی چون کارتون
موجوده مثلا.
کارتون یه وقتای تدریس های عمومی یا شبکه یا مصاحبه با شبکه های تلویزیونی بوده و چون صحت هم داشته و درست بوده، کار درست انجام شده، بنابراین مخاطبان بیشتری هم داشته و از این مخاطبان بیشتر ممکنه کسایی بوده باشن که بتونن به افراد دیگه هم شما رو معرفی کنن و بعد دیگه به خاطر اینکه الان دیگه وضعیت آنلاین، آموزش های آنلاین یا اصلا ارتباط های آنلاین بیشتر رایج شده، راحت‌تر شما رو پیدا میکنن و ازتون میخوان که براشون کار انجام بدین یا از شما فیلم تهیه کنن.
آره دیگه، دهن به دهن گشته. یا مثلا من همین برای همین جواد حسینی خودمون تو شیراز، همین چیز شرکتی که زده آقای حسینی تو شیراز، شرکت ترجمه که زده،
بله بله،
مثلا برای اون انگلیسی یه مدت داره بهش کمک میکردم، در واقع کار ترانسکریپشن براش انجام میدادم، کار تو شرکت ایران نوپندار. اونجا مثلا یه ارگانی یه تحقیقی راجع به ادوارد سعید به زبان عربی مستندی بود که باید به فارسی ترجمه میشد و پیاده سازی میشد همزمان، یعنی ترانسکریپشن، پیاده سازی و ترجمه. عربیش هم عربی عامیانه شامات بود، یعنی عربی فصیح نبود که همه بلد باشن، عربی عامیانه، اونم به لهجه شامات، یعنی لهجه‌ای که تو لبنان و سوریه و اردن و فلسطین و اینجاها بهش حرف زده میشه. و خب ایران نوپندار آقای حسینی به در واقع اتکای من اون رو گرفت و من خب خیلی راحت اون کار انجام دادم. خب اینجوری اون مؤسسه مثلا شاید منو مثلا شناخته باشه، اینجوری به این اینجوری اسم من هی از این ور به اون رفت، از این ور به اون ور رفت.
ترانسکریپشن یعنی ترجمه و پیاده سازی
یا نه؟ میتونه فقط پیاده سازی باشه، میتونه ترجمه هم باشه. مثلا شما اینجا فارسی حرف میزنی الان توی یک فایل آدیو، من میام همون حرفای فارسی شما رو طبق یه سری قوانین خاص میارم روی کاغذ، این ترانسکریپشنه از فارسی به فارسی. اینجا هیچ ترجمه انجام نمیگیره،
در واقع از صدا بنویسه.
ولی یه موقع، آره همین، ولی یه موقع همزمان که این کار میشه ترجمه هم میشه، یعنی شما فارسی حرف میزنید من حرفای شما رو پیاده سازی میکنم ولی به زبان انگلیسی یا به زبان عربی، یا شما عربی حرف میزنید من همون ترانسکریپشن انجام میدم ولی همزمان پیاده سازی رو به فارسی انجام میدم، یعنی عربی شما رو به فارسی ترجمه هم میکنم.
درسته. بسیار خوب. الان میدونین حدوداً شاگرداتون کجان، چی کار دارن میکنن؟ اونا که ازشون خبر دارید؟
ازشون خبر دارم. شاگردام یه سری مدرسن، یه سری خارجن. الان همین هفته سرویس پیش یکی از شاگردام که فامیلم هم هست و شاید یه جورای یکی از بانیان وصلت ما هم با خانم هم بوده، الان رفته نیویورک مثلا. همین دیروز فکر کنم، تازه امروز یا دیروز رسیده باشه نیویورک، حتی نه برای ماندن، برای یک سال ویزای تدریس. شاگردای من همشون الان مدرسن، همشون که نه، بعضیشون شاگردای دارم که مؤسسه انگلیسی دارن یا عربی دارن، شاگردای دارم که به تدریس مشغولن، شاگردای هم دارم که خب کاری نکردن، چون من شاگرد زیاد دارم، شاگرده دارم که پرستارن. ولی خیلی از شاگردان مثلا شاگردی بوده که 3 شب پیش منو دعوت کرده، 4 شب پیش، چون من ایشون آماده کردم که امتحان آیلتس و دوالینگو رو بده و داده، هر دارم قبول شده. بعد زبان برنامه‌نویسی پایتون بهش یاد دادم و اون رو هم اون امتحانی که قرار بوده بده داده و قبول شد. الان داره میره ایتالیا. برای تشکر منو دعوت کرده بود که هم ازم رسما تشکر کنه، حالا هم هدیه ای بهم بده، چون من در این سه زمینه تو انگلیسی برای آیلتس دوالینگو و بر زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بهش تدریس کرده بودم.
اینا همه شاگردای شما هستن که بینا هستن، درسته؟
همه بینا نه دیگه. من این اواخر یکی دو سه سالیه که شروع به تدریس به نابینا هم کردم. اصلا کلا تدریس من به بیناها بوده، ولی یه چند سالیه که الان در خدمت دوستان نابینا هم یه جایی هستیم.
یه سوال بپرسم که بینا بودن. آزمون دوالینگو در مورد چی هست؟
نوپندار.
بله بله، بجز آزمون
دوالینگو هم یکی از نوپندار شاگرد من نبوده، همکار بودیم،
کاری که باهاش انجام دادیم
براشون ترانسکریپشن. آره اون عربی اونا داده بودن بهم، عربی تحقیق ادوارد سعید و اونا دادن که من براشون ترانسکرایب کردم.
درست.
ولی
دوالینگو رو داشتید؟
چی پرسیدی؟
دوالینگو
یه گواهی نامه است مثل آیلتس. آیلتس و دوالینگو و توفل و اینا همه گواهی نامه های انگلیسی هستند برای غیر انگلیسی زبان ها.
درسته.
شما که انگلیسی زبانی نیستی باید یه مدرک داشته باشی که مثلا بگی من انگلیسی بلدم. حالا میتونه این میتونه آیلتس باشه، دوالینگو باشه، یا توفل باشه، یا هر چی.
ببین آیلتس تو دانشگاه ها خیلی ازش استقبال میشه، از دوالینگو توی کجاها معمولا استقبال میشه؟ مثلا توی بیزینس
آیلتس دو جوره، آیلتس جنرال، آیلتس ساینتیفیک. دوالینگو مثل آیلتس در واقع یه چیز مکمله، یکی که مثلا آیلتس نداره میتونه دوالینگو رو بده، یا یکی میتونه برای محکم کاری هر دو مدرک رو ارائه بده، بگه ببینید من جفتشو دارم.
این امتحانا الان در حال حاضر تو ایران گرفته میشه؟
آره آیلتس تو ایران برگزار میشه، دوالینگو هم تو. شاگرد من همین چند ماه پیش داد دیگه، این مال داستان سالها پیش نیست که، همین شاگردی که الان میگم
یه دوره آخه نبود
اینا موفق بوده، هنوزم شاگرد منه.
درسته. یه دوره
میخواد بره ایتالیا، باز باید برنامه نویسی ادامه بده. نه الان هست.
درسته.
الان آیلتس تو تهران برگزار میشه، توفل فکر کنم نه تو ایران برگزار نمیشه، ولی آیلتس چون بیسش یعنی برگزار کنندگانش از سفارت بریتانیا و با استرالیا و اینجور یعنی کشور مشترک المنافع کلن اینه که اینا نماینده دارن تو ایران، ایجنت دارن، ولی توفل نداره. نه بعد خودم هم امتحانه چیز دادم، امتحانه در واقع تفل سرتیفیکت رو دادم که امتحان خاصیه برای معلمی، یعنی شما میتونی با این امتحان بگی من مدرس انگلیسی هم، چون با آیلتس فقط میتونی بگی انگلیسی بلدی و مجوز بگیری برای ورود به کشور، ولی در واقع با همون امتحان تفل میتونی بگی که انگلیسی رو میتونی درس بدی به هر مثلا به پاکستانی یا خارجی. من اون امتحان رو دادم هم یه سال پیش و نمره اولش رو گرفتم، مدرکش دارم. اون تافل، این توفلی که مدرک انگلیسی بین المللی است، این تفل TEFL در واقع مدرک خاص مدرسین زبان. آره مدرک TEFL که مال مدرسین زبانه.
این پیش نیازش
بیشتر بهش میگن تفل، به این میگن تفول تو ایرانی ها خیلی اینجوری تلفظش میکنن.
این پیش نیازش
تسلط به متون تیچینگه، باید کتاب های تیچینگ بخونی، روش تدریس باید بلد باشی، در واقع چیز دیگه. اینم از اون امتحانه دو شاخه، یه شاخش جنرال انگلیش تو میسنجه که اصلا انگلیسی چقدر بلدی، بعد سوالای تخصصیش هم میپردازه به روش تدریس، اصلا در واقع چگونگی اداره کلاس، چگونگی رفتار با زبان آموز و اینجور چیزا
و طرح درس و اینا ممکنه بخواید داشته باشید.
آره دیگه همه این چیزا.
منظورم که پیش زمینش آیلتس و اینا که دیگه نیست، چون اونا مسیر دیگه ای دارن.
نه
یه مسیر
پیش زمینش. آره پیش زمین این چیزه، پیش زمینش در واقع تسلط به تیچینگ انگلیسیه، در واقع تیچینگ اکسپریانسه. شما باید تجربه تدریس به زبان انگلیسی داشته باشی و کتاب‌های مربوط به اون خونده باشی.
درسته.
خودش اصلا منابع داره، خود سایتش رو شما برید سرچ کنی گوگل، خود سایت بهت منابع میده، میگه اینا رو بخون بعد بیا امتحان بده.
تدریس به توی الان فضای آنلاین که هستید، تدریس به افراد نابینا و افراد بینا برای شما چقدر با هم دیگه فرق میکنه؟
خب یه فرقایی داره، مثلا بینا کتاب جلوشه و از روی کتاب راحت میبینه، من همه تمرین ها رو با بینا، ولی نابینا متاسفانه یا پی دی اف جلوی زبان آموز نابینا ما هست یا نیست، یعنی در واقع متن کانورسیشن ها و متن گرامر ها رو من باید براش پیست کنم. مثلا اینه که خیلی از تمرین ها رو زبان آموز نابینا هنوز نمیتونه انجام بده، چون حتی اونایی که پی دی اف هم جلوشونه متاسفانه چون کتاب های مثلا تاپ ناچ یا اینترچنج همشون پر از عکسه و خب نرم افزارهایی که OCR میکنن حتی زبان انگلیسی رو جایی که میرسن به عکس مشکل دار میشن، این که متن این ور اون ور میشه، یه جاهای یه تمرین اصلا یا نصفش میره این ور یا نصفش میره اون ور یا اصلا از قلم میفته. اینه که زبان آموز نابینا همیشه شاید 100% کتاب مثل بینا در دسترسش نباشه، ولی این اصلا مانع یادگیری نیست، یعنی من خودم یه جوری پوشش میدم که مشکل خاصی ایجاد نکنه. در واقع میشه گفت این عامل خیلی مؤثر نیست، هوش زبان آموز مهمه، چه بینا باشه چه نابینا دیگه،
ولی این انگیزش و انگیزه و هدف گذاریش
انگیزش، ولی زبان آموز بینا کل کتاب جلو روشه کاملا، ولی زبان آموز نابینا ممکن از بخش هایی از تمارین و اینجور چیزها محروم باشه.
خب به فرض زبان آموز نابینا بخواد به همین روش درس بخونه و بخواد امتحانا رو بده، مثلا هم دوالینگو آیلز یا تافل یا تفل، اینا رو بخواد امتحان بده،
تفل رو که باید خودش تجربه تدریس داشته باشه، اون بحث جداست، یعنی خودش باید معلم بشه، درس بده، کتابای تیچینگ بخونه، بعد بره تفول بده.
درسته.
ولی آیلتس اینا رو راحت میتونه بده.
آره، برای این آزمونات با چه مشکلاتی ممکنه مواجه بشه کسی که نابیناست؟
مشکل خاصی مواجه نیست، نه.
برای ریدینگش، برای رایتینگش،
برای همه چیش هست، داره. مشکل نداره.
ریدینگ چطوری بریل انجام میده؟
نه بریل نه، ریدینگ رو با صفحه خوان باید بخونه دیگه، میتونه متن رو یا پی دی اف بگیره با مثلا جاز یا کرزوایل بخونه یا با مثلا اف اس اوپن بوک یا هر چیزی، یا نهایتش اینه که اون کتابی رو که خریده بیاد اسکن بکنه یا با کرزوایل یا با چیزای دیگه یا با اف اس اوپن بوک یا الان دیگه با گوشی مثلا میخواد اینو OCR بکنه و بخونه. بریل دیگه
با گوشی NVDA بخواد
با پرینتر بره،
فهمیدی؟ با NVDA یه کلمه،
با انویژن ای آی،
انویژن ای آی،
انویژن ای آی نرم افزاره OCR که رو گوشی هن دیگه.
درست.
الان شما با اندروید یا گوشی اپلت میتونید هر متنی OCR کنی بخونی.
در واقع ریدینگ توی
که نابینا میتونه،
ریدینگ توی آیلتس در واقع به این منظور هست که شما اون متن رو متوجه بشی و بتونی به پاس سوالا پاسخ بدی، درسته؟ حالا به هر روشی که بتونی بخونی.
آره، اسمش ریدینگ کامپریهنشن دیگه. البته اگزامینرهای آیلتس باید یه جوری متن رو در اختیار نابینا بذارن، اون بحثش جداست، چون کسی که شما وقتی نابینای کاملا آماده است برای آیلتس میره اون مؤسسه‌ای که ایجنت آیلتس توی ایران یا حالا هر جایی توی تهران مثلا، اونا باید این امکانو بهش بدن، یعنی یا باید خلاصه با لپتاپ مانیتور خاموش نابینا با هدفون بتونه به اون متون سوال دسترسی داشته باشه، یا با همین امباسر مثلا پرینتر بریل براش چاپ بگیرن بریل بخونه، یه جوری باید سال یا منشی بدن که منشی برای نابینا بخونه دیگه. دیگه اون سالها رو که دیگه سال امتحانی رو چون اون مؤسسه اونا میدن، ایجنت ها میدن دیگه، باید این مثل همین کنکور خودمونه. درست. یا باید سالها رو یه جوری آنلاین در واقع به طور کامپیوتری در اختیار نابینا بذارن یا یه جوری براش بخونن دیگه.
احتمالا باید خودش از قبل بگه اینو، این قضیه رو اعلام کنه که الان ما مثلا من این شرایط رو دارم که
وقتی ریجستر میکنه باید وقتی ثبت نام میکنه باید بگه من نابینام دیگه
نابینایی که توانایی خوندن بریل رو دارم یا ندارم اینو باید اطلاع بده بشه چون معمولا حالا تو کنکور وقتی بزنی نابینا دفترچه بریل برات صادر میشه
ایجنت های ایرانی به این راحتی با نابینا همکاری کنم برای بریل چون اونا من مطمئنم هیچ کدومشون امباسر ندارن پرینتر بریل برجسته نگار و اینجور چیزا ندارن و بنابراین فقط باید نابینا ازشون خواهش کنه که متون رو یا به صورت پی دی افی بدن که فکر نمی کنم بازم بذارن سر جلسه آیلتس اینا کامپیوتر ببرن تنها راه منشیه تو ایران درست. شاید خارجی همکاری کنن که الان دیگه آیلتس هم خیلی الان دانشگاه مثلا همین دانشجوی همین در واقع دوست ما که رفت نیویورک اصلا آیلتس اینا نداشت به دانشگاه مورد نظرش گفتش که من اگه بخوام آیلتس تو ایران بدم پول زیادی باید بدم من پول ندارم پول ما هم ارزشش پایینه اونا هم گفتن اصلا آیلتس نمیخواد بدی چون اینجا ما یه سری چیزایی شنیدیم که آیلتس دیگه اون قدرت مخصوصا ایجنت های ایرانی چون تقلب میکنن سوالا رو میفروشن اگزمینه رو پارتی بازی میکنن مثل همه چیزای دیگه بنابراین دیگه برای ما آیلتس اون مخصوصا آیلتسی که ایران میده یعنی ایجنت ایرانی صادر میکنه به واسطه امتیازی که صاحب امتیاز آیلتس بهش داده نمایندگی که بهش داده اون خیلی مهم نیست ما خودمون در یک جلسه واتساپی یه ساعت انگلیسی شما رو میسنجیم خودمون مثلا اگزامینر میفرستیم با شما صحبت کنه میفهمیم شما ساعت انگلیسی چجوری ایشون برای تدریس زبان فارسی رفتن اونجا چون استادی در واقع ذوق شعری و ذوق ادبی فارسی این فرد رو دید و خوشش اومد گفت شما برای تدریس فارسی به کسایی که این تو این دانشگاه واحد فارسی میگذرونن برای شرق شناسی یا برای هرچی شما بیا اینجا ولی خب وارد کشور انگلیسی زبان شدن از جمله آمریکا به هر دلیلی شما اول باید انگلیسی بلد بشی
بله درست
حتی بخوای فارسی درس بدی برای سنجش انگلیسی ایشون گفتم ما اصلا نیاز به آیلتس نداریم خودمون انگلیسی شما رو میسنجیم
بابا مکالمه واتساپ
یه جلسه واتساپی آره دیگه دو ساعته دیدن نه انگلیسیشون کاملا اوکی و هیچ مشکلی نداره
بسیار عالی واقعا آدم احساس خوبی پیدا میکنه وقتی حرفای شما رو میشنوه
مشکلات هم باید بازتاب داد دیگه نه اینجوری هم نیست مثلا تو کلاس های من سوء استفاده هام شده تقلب ها شده من خودم دو سه تا تقلب رو گرفتم سر امتحانام تو مؤسسه کردکوی گرگان افق اینجوری هم نیست بالاخره نابینه سری مشکلاتی داره تو کلاس ممکنه بعضی از شاگرده بخوان سوء استفاده کنن بخوان مثلا تقلب کنن یا یه جایی بخوان اصلا شما داری تدریس میکنی یکی بلند میشه بخواد فکر کنه مثلا آروم میتونه بره پیش دوستش و در گوشش یه چیزی بگه جالب اینجاست که اصلا افراد مثلا بالای 30 سال هم وقتی سر کلاس هر کی میشینه انگار بچه میشه یعنی مثلا اگه شما 40 سالگی تو ایران ها بری کلاس مثلا وقتی کلاسی رو شروع میکنی معلم که نمیاد خوشحال میشی یا مثلا 40 سالت هم باشی تو کلاس میشی دلت میخواد تقلب کنی کلاس بلنشیه و مثلا بری پیش هم کلاسید من خیلی ها این دستگیرشون کردم خیلی ها ممکن از زیر دستم در رفته باشه این مشکلاتم هست مثلا من یکی از شاگردام که بهیاره الان یعنی آدم بچه نیست یه فردیه که الان مثلا در حدی پرستاره بعد من داشتم مثلا یه گرامری توضیح میدادم و تایپ میکردم دیدم این خیلی آروم تو کلاس داره قدم میزنه و فکر نمیکرد که من بفهمم و یه لحظه من از پشت مانتوشو گرفتم گفتم شما چی کار داری میکنی؟ قدم فقط استاد حق داره تو حق نداره تو کلاس قدم بزنی بعد دیگه اون عذرخواهی کرد که به خدا من کار داشتم و اینا و منم اون جلسه ایشون رو از کلاس اخراج کردم و هنوزم من میبینه اینو میگه شما من بیرون انداختی و فلانه خب حتما لازم بوده دیگه
البته یه خود سخته شما وسط کلاس داشتید قدم میزدید اونم داشته قدم میزده
نه من نشسته بودم نه اون وقتی من قدم میزدم اون نمیتونست قدم بزنه چون میفهمید من میفهمم. اونجوری هم نبود، چند وقت شاگرد من بود، چند ترم من نشسته بودم، سرم گرم تایپ بود، اون فکر نمیکرد دیگه من بفهمم. اون داشت قدم میزدن و حالا میخواست به دوستش چیزی رو بگه یا چیزی رو رد و بدل کنه یا نمیدونم میخواست یه وسیله آرایشی رو بده بگیری، همچی کار رو میخواست بکنه. ولی من فهمیدم که اون داره میچرخه تو کلاس، اصلا انگار اصلا توجهش به تایپ من نیست و داره قدم میزنه. بعد یه لحظه که اصلا فکرش نمیکرد،
بقیه هم فکرش نکردن با وجود نابینایی شما، فکر کنید از سکوی کلاس
میدیدن نمیگفتن، نمیگفتن
به شما یا به اون؟
چرا میدیدن نمیگفتن؟
خب به شما نمیگفتن، بعد شما که بلند شدی تا اونو بگیری، این برای آدم نابینا زمان میبره.
نه زمان نبرد، شاید کسری از ثانیه، چون من دقیقا اول قدم زدن رو فهمیدم، به روی خودم نیاوردم، بعد صدامو بلندتر کردم که من سخت هیجان زده تایپم، و درست زمانی که اون موقع بین میز من و کامپیوتر یه جایی بودتون که
تو دسترس شما بود، همچنین نشسته گرفتینش.
آره دیگه، نه نشسته، نه 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 نه، در کسری از ثانیه من بلند شدم و تو اصلا کسی بفهمه که چرا من بلند شدم، من رو گرفته بودم. یعنی با سه تا قدم، با چهار قدم که برای من شاید زیر یک ثانیه طول کشید، یک دو سه چهار، چهار قدم بلند او رو گرفتم. کلاس بزرگ بود، آخه یه کلاس، فرض کنید کلاس دانشگاهی بزرگ توی مؤسسه،
سخته. من فکر کنم من از پس همچین کاری بر نیام.
نه سخت چرا؟ آدم نمیدونه البته. کلاس بشنسی بر میای، بار جلسه اولت نبود که، جلسه بسن. اول من نبود، شاید سه ترمتون کلاس من تدریس کرده بودم. این موقعیت در و موقعیت صندلی ها رو اینا رو دقیقا میدونست.
هیچ وقت نخواستی
دیگه، به محض اینکه اون اونجای رسید که من میخوام
انعطاف پذیر بشید، بگید برش که ما بذار قدم بزنن، یه هر کاری دوست دارم بکنن.
نه نه نه، بازم نه نه دیگه، اون حد وسط هم میرفت. ببین حد وسط من همیشه تو این کلاس خصوصی هم هست، من با دانشجو شوخی میکنم، همیشه بهش میگم که مثلا ما رفیقیم، ولی نمیذارم از حد بگذرونه، یعنی مثلا برام تعیین تکلیف کنه یا فلان. و بالعکس اونقدرم سخت نمیگیره که فکر کن آقا مدرس مثلا تیچر خداست، نه هیچ خبر نیست، تیچر هم مثل توی لرنره، اونم در واقع یه لرنر، حالا اون بیشتر میده، یعنی در واقع فاس که حالا یکی ذره بیشتر میده کمتر میگیره، یکی بیشتر میگیره، اینجوریه در واقع، ارتباط دو طرف هست، یعنی فازانال برق. من ممکنه 80% بدم، 20% از زبان آموز بگیرم، ولی خلاصه دو طرف هست، زبان آموز هم ممکنه 90% بگیره، 10% بده. این که اینجوری نیست که بنابراین شوخی میکنیم، مثلا خیلی با هم راحتیم، درک میکنیم، زبان آموز ممکنه وسط کلاس بخواد بره، ولی اگه بخواد مثلا صادق نباشه یا دروغ بگه یا مثلا یه حرف بد بزنه یا اصلا یه جوری فکر کنه تو رو به سخره بگیره، یعنی از این حالت شوخی و دوستی سوء استفاده کنه، نیاد هر وقت دلش بخواد بیاد یا هر چیزی بخواد به تو تحمیل کنه، اونجا دیگه من جلوشو میگیرم به شخصه، چون فکر میکنم از این ور داریم میافتیم.
بله بله، حد وسط رو همیشه حواست
تو هر چیزی دیگه، هر چیزی، آره سعی میکنم حد وسط، حتی تو مهربونی، تو کمک به هر کسی، حد وسط دیگه. حالا خیلی جام شکست خوردم، ولی سعی کردم حد وسط داشته باشم.
بله بله متوجهم، حد وسط همیشه به دوام یک
خوب باشه،
حد وسط همیشه به دوام یک ارتباط، یک فعالیت خیلی کمک میکنه.
آره دیگه، خاکستری باید دید. الان ببین ما مثلا این که گفتیم تدریس و تعاملات نابینا با جامعه بینا، همش هم سفید نیست، نه همش هم سیاه نیست، خاکستریه، هزار جور مشکل هست، هزار جور خوبی هم هست. تو کلاس عربی هم مشکل بوده، همه جا مشکل هست، ولی خب باید بجنگی دیگه، یه جایی تو شکست میخوری، یه جایی تو پیروز میشی، یه جایی میتونی خودت رو ثابت کنی، یه جایی نمیتونی، همه اینا هست دیگه.
یه نکته مستندی که از شما تهیه کردن، مستندی که از شما تهیه کردن چی شد، پخش شد جایی، ارائه شد؟
آره از تلویزیون اربیل دیگه، اصلا تهیه کننده اون مستندساز برای اون شبکه در اربیل کار میکرد.
به زبان کردی این مستند رو تهیه کردن و پخش کردن، درسته؟
کاملا کردیه ولی کسی حرف نمی، فقط منو نشون میده، من حرف میزنم، بعد مصاحبه ها سالا حالا زیرنویس میشه، بعد حرفای من هست، بعد یه جایی کلاس منو تو گرگان نشون میدن.
این فیلم ها رو ازتون خواستن؟
نه خودشون فیلم گرفتن، 4 روز اینجا بودن. 4 روز اون مستندساز اومد با تیم فیلم برداریش، کلن ما با هم چرخیدیم، اونو به خرج اونا جای مختلف رفتیم، خوردیم، گشتیم، رفتیم کوه، مصاحبه شد، فیلم برداری شد، از با هلیکوپتر از شهر فیلم گرفتن، خیلی کار کردن.
چرا مجوز دارن؟
از من چی نخواستن؟ آره دیگه همه هنگ میکنن این چیزا رو.
آره
از با... این خیلی خوب مستند هست، برای من تلگرامی میشنم براتون بفرستم. من اصلا
حتما
خب شما فقط کردی رو میشنوی، با عربی و انگلیسی منو میشنوی. مثلا یهو از عراق و من تلفن شد، این واقعی بود، از دوستان با دوستم در کرکوک هماهنگ کردن که درست تو همین صحنه به من زنگ بزنه که عربی حرف زدن من نمایشی نشه، کاملا واقعی. انگلیسی هم یه کلاس دقیقا اون ساعتی که من کلاس داشتم اومدن و از بخش از کلاس هم فیلم برداری کردن که شاگردام همه نشسته بودن و من در حال تدریس.
به به، چقدر هست زمانش؟
زمان اصلیش فکر کنم 1 ساعت خورده، ولی اونی که آماده برای پخش شده که من دارم 20 دقیقه 25 دقیقه است، یعنی گلچین شدهش پخش شده، شدم تو 2-3 قسمت پخش شد. نه خلاص، این که برای من فرستادن 20-25 دقیقه از اون فیلم بلندیه که گرفتن.
حالا اگه براتون زحمتی نباشه برای منم بفرستیم ممنون میشم. حالا یا یه قدرش آره میفهمم، برای خواهرم میفرستم که اونم ببینه. اون آره کلا به فعالیت نابیناها علاقه‌مند هست، عضو بیمای آیزم هست.
میفرستم برات اون هم امشب برات میفرستم.
والنتیر
تلگرام فوروارد دیگه، شما باید زحمت دانلودشو بکش.
اختیار دارید،
ویدیوییه،
اختیار دارید.
آره.
نکته هست که خودتون بخواید بهش اشاره کنید؟ من تقریبا آنچه که میخواستم از شما بگیرم تقریبا گرفتم، بقیهش میمونه به این که فکر کنم.
چون اینجا ما بیشتر سفید رو خود یعنی عمدی نبوده، مطمئنم نه از طرف من عمدی بوده نه از طرف شما، ولی ما بیشتر سفیدا رو انعکاس داده، ولی خاکستریه، یعنی مشکلات هم زیاده، همه چی گل و بلبل نیست، مشکل داره، یه جای مدیر خوب نمیپذیرت، دانشجوی هست مشکل پیش میاره. مثلا من خودم توی یکی از کلاسام با یکی از دانشجو درگیر شدیم، مثلا که فکر نمیکردم مثلا دانشجو یهو اومد در کمال ناباوری، مثلا من داشتم تدریس میکردم ازش پرسیدم، بلد نبود و من بهش منفی دادم، گفت آقا به من منفی نده، کلاس مختلط بود. گفتم یعنی چی شما جواب ندادی؟ گفت نه. گفت آقای مصدق بهت میگم به من منفی نده، بهتون میگم. برای چی بهت منفی ندم؟ بعد یه لحظه بلند شد بدون اجازه اومد در گوش من گفت جلوی دخترها به من منفی نده، مثل اینکه حالا یکی دوست دخترش بود چی بود. گفتم من به شما منفی میدم. بعد اومد یه چیزی گفت، گفتم من با لگد میندازمت بیرون. خلاصه مجبور شدم که گردنشو بگیرم و از کلاس پر، در صورتی که اصلا خودم با خشونت چیز، ولی بدون این چه کار کرده که من این کار کردم دیگه. بعد ترم بعدم اومد تو کلاس من، گفت من به زور اومدم تو کلاس تو، بهتر از تو پیدا نکردم، وگرنه هیچ وقت دلم نمیخواست بیام تو کلاس تو. گفتم الان هم میتونی گروه تو گم کنی. حتی بعد اومد معذرت خواهی کرد، من عروسیش دعوت کرد، گفت من آدم نفهمی بودم، چون مثل که همون دختره که دلش نمیخواست جلوش منفی بگیره اونو گرفته بود و دوباره طلاقش داده بود، ولی قبل از اون از من معذرت خواست، حتی عروسیش هم ما رو دعوت کرد، بعد رفت استرالیا البته اون فرد. ولی منظورم اینه که اینا هست، همه چیز گل و بلبل نیست، همه چیز هم سیاه نیست.
آها ببینید، من بذار بهتون بگم، من هدفم نشون دادن
دانشجو تو کلاس معلولیتش رو به روخت بکشه، اینا همه هست.
معلولیت شما رو به روخت بکشه، درسته؟
معلولیت توی استاد، منظورم آره. خودم حالا توی نوعی نه، اون فرض کنیم استاد نابیناست مثلا،
درسته.
مثلا اون پسره دیگه. خب من فرس بودم، از توان بدنی هم آدم ضعیفی نبودم، اینه که از پس اون بر اومدم. ولی منظورم اینه که هزار جور مشکلات هست. ولی بازم حد وسط گرفتم. یعنی حد وسط این بود که وقتی پسر اومد و عذرخواهی کرد، دیگه منم تاخچه بالای الکی نذاشتم، اصلا اونو فراموش کردم. در واقع وقتی اشتباهاتو پذیرفتی، گذشته فراموش میشه.
در واقع آنچه که عامل موفقیت شما در طول زمان تدریستون بوده، همیشه همین حد وسط نگه داشتنه. یکی از عواملش که به دوام کارتون،
یعنی اون موقع برخورد شدید من به خاطر چیز اون بود، یعنی نشستم فقط نظارگر باشم و به مدیر شکایت ببرم یا بشنم گریه کنم، حتی در حد دعوا، درگیری فیزیکی. اون موقع رفتیم، من گردنش گرفتم پرتش کردم بیرون چون لازم بود. روز عذرخواهیم همدیگر بغل که اون خواست دست منو ببوسه گریه کنه، که من گفتم نه آقا اصلا این چیزا چیه. اون موقع هم باز اینجا اگه من این کارو میکردم و بهش میگفتم برو گم شو فلان، باز دچار افراط میشدم. اگه هم اون لحظه جلوش نمیگرفتم و پرتش نمیکردم بیرون، دچار تفریط میشدم. پس همیشه حد وسط. وقتی اون اومد گریه کرد دست منو ببوسه، من گفتم نه نه آقا اصلا چیزی بوده گذشته، ما با هم رفیقیم، مثلا انگار این اتفاق نیفتاد.
من براتون توضیح بدم در مورد،
ولی اون لحظه هم این کارش کرد،
در مورد سیاه و سفید و خاکستری. ببینید، من معمولاً نمیخوام همیشه جنبه های خوب یه قضیه رو ببینم، من فقط میخوام که راهکارها مشخص باشه. یعنی نباید برداشت این باشه که حالا من دارم میگم شما یه معلم شدی پس فقط موفق هستی و میتونی. اینکه چطوری شده که معلم شدید، چطوری شده، چه کارهایی رو کردید، چه مسائلی رو پشت سر گذاشتید، خب اینا مهم هستن. اینکه چی باعث دوام برنامه کاریتون شده، چی باعث اعتماد افراد شده، خب اینا همه مهم هستن. گاهی وقتا شنیدن یه سری مشکلات از نظر کسی که هنوز شروع نکرده، دقیقا میتونه عاملی باشه برای اینکه اون جا بزنه و نخواد بره، و تأثیرش چند برابر این موفقیت هاست، چند برابر این راهکار هاست. یعنی هر چقدر شما در مورد راهکارا بگی و یه عاملی رو بگی که خیلی کار رو سخت کنه، تأثیر اون خیلی بیشتره. برای کسی که درصد امیدواریش هم خیلی زیاد نیست، کما که الان توی مردم ما بچه ها درصد امیدواریشون کلن خیلی کمه. همین داشتم دیگه نمونهش دیروز پریروز، آدم های دیگه هم با من در ارتباط هستم، اونهایی که نابینا نیستن یا اصلا معلولیتی ندارن، طیفای مختلف سنی، حالا به هر دلیلی، یا کوه میریم با هم، یا مثلا پیش اومده از بستگان کسایی هستن که منو میشناسن، اینا میان صحبت میکنن، آدم متوجه امیدواریشون یا سطح امیدواریشون میشه. بنابراین اگرم موفقیتی رو من ذکر میکنم، قطعا همراه با راهکارش، همراه با مسیری که طی کرده معمولا میرم، و واقعا قصد من این نیست که فرق قسمت سفیدش رو بگم. و خیلی خوبه که شما این مسائل رو گفتین، قطعا راهکاری هم داشتید برای حل کردنش و رفتین و اونا رو هم گفتین تقریبا. در صورت
همین حد وسطش شد ما رو نگه داشته.
بله، خیلی عامل مهمی بوده. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای مصدق، خیلی لطف کردین، خیلی وقت زیادی به من دادین. میدونم وقت شما خیلی گرانبهاست، باید کار انجام بدین، اذیتتون نکنم. نکته دیگری اگر هست میشنوم، اگر نه خدافظی میکنم باتون.
نه دیگه، نکته خاصی نبود، انجام وظیفه بود و منم از شما تشکر میکنم. ولی حد وسطه رو شما یه جوری به خواننده‌ات بگو که بچسبن، چون فکر کنم این خیلی خوبه. و اینکه نباید به زودی ناامید شد، بعضی عجولن متاسفانه. مثلا من یکی از دانشجوام میخواست تدریس کنه، حالا از من پرسید من در حدش هستم، حالا بالاخره من گفتم حالا میتونی شروع کنی، شاید هم نبوده یا بوده، بالاخره بهش گفتم میتونی شروع کنی. ولی با اولین دانش، یعنی اولین مراجعه کننده که بهش گفت نه، این عقب کشید، اصلا ناامید شد. امید کاذب بده، ناامیدی هم بده دیگه. همیشه حد وسط رو بگیرید، ولی جا نزنیم دیگه. این
آقای مصدق، من فکر کنم یکی از چیزایی که میتونه به ما ناامیدی بده، راحت ناامیدمون کنه، منصرفمون کنه، اینه که ما هدف مهمی نداشته باشیم. میگیم حالا میریم کلاس ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم، یا هدفای کلی داشته باشیم مثلا برای ارتقای سطح آگاهیم. خب ارتقا تا کجا؟ قراره چه کاری انجام بدی؟ این خیلی مهمه. وقتی شما یه هدف میذاری، پس برای رسیدن به اون هدف میدونی که یه سری مسیرها هست و یه سری موانع، که یا باید موانع از سر راه برداری یا اینکه دورشون بزنی که بیفتی دوباره تو مسیر تا برسی به اون هدف. اینا اگر در واقع افراد یا خواننده ها، هر کسی که میخواد بدونه، بهشون توجه کنه، واقعا کمتر ناامید میشه، کمتر اذیت میشه. من اینطوری فکر میکنم.
آره دیگه، من فکر کنم این حرف مریم میرزاخانی رو بگیم از قول شوهرش، خدا بیامرز، خود مریم، شوهرش فکر کنم آمریکایی بود، خلاص غیر ایرانی بود،
یان، بله،
چون ایشون که رفت آمریکا با فردی غیر ایرانی ازدواج کرد و اون فرد در مصاحبه میگفت که مریم هیچ وقت شکوه نمی کرد، مثل که اون شوهرش هم مریم رو دوست داشت، و یعنی از سرطان، از درد. میگفت من یه بار بهش گفتم مریم تو چرا ناله نمی کنی؟ یعنی اصلا گریه کن، داد بزن، مثلا حتی لازم فوش بده، یه چیز بگو که خالی بشی، مثلا نمیخواستین مثلا دردشو بریزه تو خودش. و مریم حرف جالبی میگفت به من زد، اون شوهره میگفت، میگفت مریم گفت اون موقعی که من نابغه شدم، ریاضیدان شدم، یه استاد هاروارد شدم، خب این یه نبوغی بود که من داشتم، مگه کسی شکوه کرد؟ حالا هم خب من این درد رو دارم، یعنی هم اون خوبش مال من بود، این منم بدشه دیگه، از هیچ کدوم من چیز نیستم. نه به خاطر اون هوا پریدم و خیلی مثلا پوزشو دادم و شعاف کردم، به خاطر اینم خیلی داد بیداد نمیکنم. این حد وسط رو فکر کنم مریم به بهترین وجه به شوهرش یاد داد.
بله بله،
شاید آخرین درسی بود که مریم به شوهرش داد.
امیدوارم شما هم بعد از شنیدن این گفتگو به پاسخ بعضی از پرسش‌های خودتون رسیده باشید. با آرزوی موفقیت برای تک تک شما، روزهایتان پر از شوق زندگی.